بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليك وعلى آبائك في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله يا الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسن، وعلى أولاد الحسن، وعلى أصحاب الحسين.
ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. سوال کردن که اگر مثلا دندون پزشکی رفتیم و دهان ما خونالوده، کیفیت آب کشیدن داخل دهان به چه صورته؟ آیون فقها ها در رساله ها دارن که یکی از مطهرات در بعضی از موارد که عرض میکنم کجاست، از بین رفتن عین نجاسته. اهل سنت اهل میگن زوال عین نجاست کلن مطهره، لذا آبکشی به اون معنا ندارن. در شیعه این حرف مقبول نیست، روایات ما امر کرده به شستن. یا بعضی از مطهرات دیگر مثل آفتاب یا راه رفتن روی زمین، اینها جزء مطهرات شمرده شده. از جمله چیزها، یعنی حرف اهل سنت توی یکی دو جا درسته، زوال عین نجاست تو بعضی از جاها باعث طهارت میشه، آبکشی لازم نیست. یکی بدن حیوانات، لذا مثلا اگر مرغ نوک بزنه و عین نجاست رو خون رو مثلا یا مدفوع بخوره به مدفوع یا خود خون و خونی بشه، بعد این حیوان خودش نوکش رو زمین بکشه، پاک شد، ما نباید این حیوان رو بگیریم و نوکش رو آب بکشیم. این زوال عین نجاست در مورد بدن حیوان باعث پاک شدنه. یکی دیگه از جاهایی که عین نجاست برطرف بشه باعث طهارت هست، داخل بدن انسانه. داخل بدن که ازش تعبیر به باطن میکنن، باطن دو جوره. بعضی از باطن هاست که باطن محض میگن، یعنی همیشه باطنه، هیچ وقت دیده نمیشه. اما دهان فضایی است که نه باطن محض نه ظاهر بعض محض. ببندید دهان داخلش دیده نمیشه، باز کنید دیده میشه. در مورد داخل بینی، داخل گوش، اگر داخل گوش شما خون اومد یا خون دماغ شدین، داخل بینیتون این خون برطرف شد، اون داخل خود به خود پاک هست، دیگه لازم نیست آب رو استنشاق کنی که بعد هم به زحمت بیفتی. یا داخل گوش رو بخواد آب بگیرید که پاک کنید، خود این نجاست که برطرف شد خود به خود پاک هم میشه. اما در مورد داخل دهان چی؟ من به مناسبت سوال یه خود بیشتر از اصل سوال دارم مسئله رو توضیح میدم. داخل دهان چیه؟ اگر نجاست مال داخل دهان بشه، یعنی خون داخل دهان، نه از بیرون خون بره داخل، نجاست اگه مال داخل دهان باشه و دندانهای طبیعی رو، نه دندان مصنوعی یا دندان ایمپلنت شده یا روکش شده یا پر کرده، قسمت پر کردهش، اینا نه، اگر خود دندان طبیعی با خونی که داخل دهان آمده آلوده شده، بعد این خون از روی اون دندان از بین بره، یا شما زبانتون گاز بگیرید زبانتون خون بیاد، بعد یه خود صبر کنید و خون روی زبانتون بند بیاد، در این صورت زبانتون پاکه، یا اگر دندانتون خونی شده دندان پاکه، نیاز به آب کشی نداره. آب دهان شما اگر رنگش متفاوت شده، آب دهان رو بیرون بریزید، لبتون قسمت ظاهریش چون از قسم باطن بدن نیست، این لب رو آب میکشید، ولی اگر یکی دو بار آب دهان رو ریختید بیرون، بعد دیدید آب دهان رنگش دیگه طبیعی شده. اگر این چنین شده، فقط ظاهر لب رو آب میکشید، دیگه باطن دهان داخل دهان نیاز به آب کشی نداره. لذا اگر به خاطر جراحی ها و فعالیت هایی که دندان پزشک انجام میده شما داخل دهانتون خون آلود شده، خون که برطرف بشه، خود دندان های طبیعی، زبان و فضای دهان پاک میشه. سوال در مورد دندان ایمپلنت شده، کاشته شده یا روکش شده یا پر شده، یا درباره دندان هایی که دندان مصنوعی متحرک مثلا، اون دندان ها چگونه است؟ در این مورد اختلاف است بین فقها که این دندان ها آیا اصلا نجس میشه داخل دهان با اون خون، و آیا زوال این نجاست از اونها باعث طهارت میشه یا نه. ولی اگر کسی بخواد احتیاط بکنه که احتیاطش خوبه، خیلی کار ساده است. اگر خون داخل دهان بند اومده، شما یه بار آب، ولو آب قلیل، تو دهانتون بگیرید خارج بکنید، دهان شما داخلش پاک شده، حد اکثر لبی که قسمت بیرونی لب رو آب میکشید و بیشتر از این دیگه وظیفه‌ای نخواهید داشت. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل و يرجو التوبة یا يرجو التوبة بطول العمل. از کسانی مباش که آخرت رو و سعادت آخرت رو آرزو می کنند ولی به وظائف خود اقدام نمی کنند و توبه را به تأخیر می اندازند به خاطر درازی آرزو. یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل الراغبین. کسانی که در مقام سخن مانند اهل زهد و کسانی که بی رغبت به دنیایند سخن میگویند، اما در مقام رفتار و عمل همانند مشتاقان و کسانی که اهل رغبت به دنیایند رفتار میکنند. ان اعطی من حالم یشبع، اگر از دنیا چیزی به اونها داده بشود اینها سیر نمی شوند و به دنبال بیشترش می گردند و برای بیشترش تلاش می کنند، و اگر دستشون هم به دنیا نرسه و منع من حالم یقنع، اگر هم دستشون به دنیا نرسه، دل در آرزوی او دارند و به آنچه خدا روزی اونها کرده بسنده نمی کنند، قناعت نمی کنند. یعجز عن شکر ما اوتی و یبتغی زیادت فی ما بقی، از سپاسگزاری و شکر آنچه و نعمتهایی که به او داده شده اینها عاجزند و ناتوانند، اما به دنبال چیزهای بیشتری میکردن. ینها ولا ینتهی، نهی میکنن اما خود نسبت به این نهی بیتوجهند. و یأمرو به مالا یأتی، دیگران رو امر میکنند ولی خود بدان عامل نیستند. یحب الصالحین ولا یعمل و عملهم، اهل صلاح رو دوست دارند اما همانند اونها عمل نمی کنند. و یبغض المذنبین و هو احدهم، گناهکاران را دشمن می دارند در حالی که خود یکی از همون گروه گناهکاران هستند. یکره الموت لکثرت ذنوبهی و یقیم علی ما یکره الموت له، از مرگ بیزارند و فراریند به خاطر زیادی گناهانشون، اما همچنان به این کار که گناه باشه ادامه میدند و دست از گناه بر نمیدارند. ان سقم ظلا نادما و ان صح امن الله، اگر بیمار شوند به ندامت میرسه کارشون و پشیمان میشن، اما اگر صحت و سلامت روزی اونها بشه احساس امنیت میکنن و به کارهایی که غفلت آور است مشغول میشوند. یعجب به نفسه اضاعوفیه، نسبت به خودش احساس رضایت میکنه و عملش و از خودش راضیه زمانی که در عافیته. اما و یقنط اذا ابتلیه، وقتی به بلا و گرفتاری میرسه دیگه حالت ناامیدی بهش دست میده. اشاره میکنن که جا کمه، آیون لطف کنن با تقدیم 3 صلوات به حضرت سید الشهدا تا جایی که ممکنه به منبر نزدیک بشه. ان اصابه بلاء دعا مسترا، شبهای گذشته قدر اینها رو ترجمه مشروح تری کردیم. و ان ناله رخاء اعرف مغترا، اگر گرفتار بلا بشوند اینها دست به دعا برمی‌دارند و در دعاشون هم حالت اضطرار دارند، اما اگر حالت آسایش و آرامش برای اونها فراهم بشه از خدا پشت میکنن. و فریب همین شرایط هم خوردن، مغترن یعنی فریب میخورن. تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبه على ما يستيقن، نسبت به اموری که گمان داره اتفاق میفته نفسش او رو نسبت به این امور مغلوب میکنه، نفسش برش چیره میشه، در حالی که این شخص نسبت به نفس خودش در مورد امور یقینی غلبه نمیکنه. یه چیزایی یقینا ما باهاش مواجه میشیم، یه چیزایی است که احتمالا برای ما پیش میاد. امور یقینی که پیش میاد امیرالمومنین میفرماید که یه عده‌ای هستن که اینام کم نیستن، اگر خیلی خوب دقت بکنم بنده خودم یکی از اونام، به شما تطبیق نمیکنم، خود شما حال خودتونه ببینید چجوریه. امور یقینی که پیش میاد که باید با اون امور یقینی من برنامه خودم رو تنظیم بکنم، نسبت به اون امور جدی نیستم، اما یک گمانهایی دارم انشالله در آینده یه اتفاقات خوبی میفته، انشالله من موردی توجه عنایت ویژه صاحب الزمان علیه السلام قرار میگیرم، یه دفعه منم از این رو به اون رو میشم مثلا. گمان نسبت به این مسئله داره، حتی ممکنه در این زمینه دعا هم میکنه، ولی روی یه همچین چیزهایی میاد و زندگی خودش رو بنا میکنه و به خاطر همین مسئله گرفتار نفسانیاتشه. تغلبه نفسه علی ما یظن، نسبت به اموری که یقینی نیست، شاید پیش بیاد شاید پیش نیاد، احتمال داره پیش بیاد یا احتمال داره پیش نیاد، تصمیماتش رو همین زمین است و نفسش برش غلبه میکنه تو این زمینه. اما ولا یغلبها علی ما یستیقن، نسبت به اموری که یقینه است برای او، حساب راجبش باز نمیکنه. اگر از بنده بپرسن امسال که سال 1440 قمریه، سال 1540 قمری زنده هستی یا نه؟ بله، به خود سید شهدا قسم میخورم میگم من زنده نیست. به صورت عادی یه همچین قسمی رو بنده میخورم. شما هم فکر میکنم همینجور هست. بالاخره مرگ یکی از چیزاییست که سر راه ماست. اگر کسی خیلی به این نکته توجه کنه، وقت روی زندگیش و تصمیماتش تأثیر جدی داره. امام صادق علیه السلام فرمود ما خلق الله یقینا لا شک فیه اشبه به شک لا یقین فیه من الموت. خدا بعضی از یقینا را آفریده که در این حال شبیه امور مشکوکن. از همه اینا مشکوکتر یقینی که 100% ولی از همه بیشتر شبیه یه حادثه مشکوک مرگه، اونم شکی که اصلا کسی توش انگار هیچ وقت یقین نداره. یادم بعضی از سال پیش این قضیه رو از مرحوم آقای علامه اینجا گفتم، تکرارش بد نیست. ایشون میفرمود که سر کلاس، یادم نیست ما کلاس چنده بودی ولی از ایشون یادمه، ایشون گفت یه کارخونه بنا بود تأسیس بشه نیاز به شنوماسه داشت، حالا کارخونه سیمان بوده چی بوده، یه تپه شنی رو پیدا کردن، گفتن اینجا خوبه که کارخونه رو تأسیس کنیم کنار این تپه. کارشناس آوردن ببینن این تپه چقدر خوراک این کارخونه رو میده، نکنم مثلا نیمت بکنم بعد بخوره به سنگ. کارشناس فعالیتش که انجام داد گفت اگه این کارخونه با ظرفیت اسمیش کار بکنه، خوراک 500 ساله این کارخونه رو میده. اون کسی که میخواست اینجا رو تأسیس کنه، اون شخص ثروتمند، گفت حالا بعدش باید چیکار کنی؟ این آدم خب خیلی ناشی بوده، اما بسیاری از افراد بدون اینکه این ناشیگری رو انجام بدن در عمل همینجوره، در عمل همینجوره. روز به حضرت داوود، با حضرت داوود ملاقات کرد جناب عزرائیل علیه السلام، در روایت داره حضرت عزرائیل در این گفتگو داوود بهش فرمود که میخوای بری جان آدم رو بگیری بی خبر میری، ولی میشه من استثناء کنی قبلش یه خبر بدی که میخوای بیای بعد بیای؟ حضرت عزرائیل پذیرفت. گذشت، ملاقات بعدی پدید اومد. طبق اون قرار حضرت داوود گفت اومدی خبر بدی که بناس من بالاخره آماده بشم. گفت نه، اومدم جان تو بگیرم. گفت تو بودی به من که قبلش خبر بدی؟ گفت من 3 بار خبر دادم. گفت یه بارم خبر ما نرسیده بود. کی؟ گفت بار اول اون زمانی بود که همسایت فوت کرد. همسایت که فوت کرد، این هشدار منه که تو صف قرار داری، نفرات بعدی تو. بار دوم وقتی بود که رفتی جلو آینه دیدی بعضی از مواد سفید شده. هر دانه از این موهای سفید یه پیغام از منه. بار سومم اون وقتی بود که بیمار شدی، چون بیماری معنیش اینه که حالا که سلامت جسم گرفتم میتونن اصل خود روح رو از بدن جدا کنن، میتونن کلش رو بگیرن. اگه کسی اینطوری سرمایه گذاری بکنه، یعنی بدونه که واقعا رفتنیه و معلومم نیست، چون این هشدارا برای هممون، دو تاش که پیش اومده، برای بنده که سه تاش هم هست، بله مواسفید شد. کی هست نمیدون، چجوریه. اگر این چنینه، اون وقت باید من خیلی زود دست به کار جبران مفات بشم. اما یه چیزهایی هم هست، مثلا میگن که میانگین سنی مردان در مثلا ایران شده 70 و چند سال روز، نمیدونم بحث های سلامت جسم و امثال این چیزا، اینا رو میگن. اما شامل حال من میشه؟ نه، گمان هست که بشه، اما رو این گمان نمیشه برنامه ریزی کرد. امیرالمومنین میفرماد از اونایی نباش که امور یقینی رو رها میکنند و نسبت به کارهایی که معلوم، اموری که معلوم پیش بیاد یا نیاد، راجع به اونا فریب میخورن، عملا نفسشون برشون غلبه میکنه. یخاف علی غیره به ادنا من ذنبه و یرجو لنفسه به اکثر من عمله. اگر کسی گناه بکنه و اون گناهش نزد خدا از نظر اهمیت کمتری داشته باشه، از اینکه اون شخص گناه میکنه خیلی نگرانی که نکنه این بیچاره عاقبت به خیر نشه، اما نسبت به اون گناه بالاتر خودش اصلا چنین نگرانی در مورد خودش نداره. اما در جهت رجا چی؟ و یرجو لنفسی و اکثر من عمله. اگه یه عملی هم انجام میده، رجاش نسبت به کارش، رجاش نسبت به رحمت خدا بیش از اون زحمتی است که واسه عمل میکشه. بله، بی خود نیست که مرحوم سید رضی در آخر این موعظه فرمود که لو لم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام لکفا بهی موعظتا ناجعه و حکمتا بالغه و بصیرتا لمبصر و عبرتا لناظر مفکر. اگه تو کل نهج البلاغه غیر از این جمله از موعظه حضرت نقل نمی کردم، برای اون کسی که میخواست درس بگیره کافی بود همین جمله. فکر میکنم امیرالمومنین دقیقا آدرس منو دادم تو تمام اینا، تو تک تکش اینجور ان استغنا بطن و فتن و ان افتقر قنط و وهن. اگر یه قدری وضع مالیش خوب بشه، به سرخوشی و سرکشی میرسه کارش، به این که مال داره مفتون میشه و فریب میخوره. اما اگر گرفتار فقر بشه، احساس ناامیدی بهش دست میده و در انجام وظایفش هم آدم سستی میشه. میگه ما خدا که ایوب ما پیشش ارزش داشتیم که اینجوری نمیکرد زندگی ما رو، پس ولش کن کلا، خدا که رو ما قلم کشته کشیده دیگه. این یه داستانی تو کل انسان ها هست، در سوره مبارکه فجر هست که فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. انسان ها اینجوری هن. یه اشتباه کلن روتینی انجام میدن، همه هم انجام میدن، و او اینه که ملاک قرب و بعد به خدا، ملاک این که پیش خدا ارزش دارن ندارن، پیش حجت خدا چقدر ارزش دارن، ملاکشون امور مادیه. اگه یه نعمتی باشه که البته وقتی نعمت مادی بود آدم ها به انسان احترام میکنن، فرد موجهی میشه، فرد محترم میشه، از آدم های با شخصیتی میشه، اینو ملاک میگیرن برای اکرام خدا و اینکه بالاخره نزد خدا یه مکانی و ارزشی دارن. و اگر وضعشون غیر از این بشه، فقط رزق خدا روزیشون تنگ بگیره، فیقول ربی اهانن. بعضی از اهل تدبر در قرآن این حرف رو زدن، حرف بدی نیست. تو آیه اول خدا میگه وقتی خدا نعمت بده و یه احترام اجتماعی هم بهش بده، او میگه من پیش خدا فرد محترمی هستم. اما در آیه دوم خدا فقط فقر رو میگه، این که مردمش بی اهمیتی میکنن رو خدا بیان نمیکنه. اون بنده خدا میگفت حرف بدی هم نیست، میگه خدا از این که نگفته این رو میخواسته به افراد این رو بفهمونه که به همین که فقر میاد کلن مردم رو آدم چیه؟ قلم میگیرن. درسته، نیاز به این نیست که خدا به این که اون مکانت اجتماعی رو هم از دست میده، همین که فرق میاد به آدم توجهی نمی کنن. آدم های با شخصیت همیشه مورد توجه مردم، احترام ها همیشه به این مایه بس برمیگرده. خدا در جواب این فکر رایج انسان ها یک کلمه فرموده، کلا اصلا و ابدا اینجوری نیست، ملاک خدا این نیست. امیرالمومنین دارن هشدار میدن که اینجوری نباشی ها، که عموم آدم ها این چنینه. یقصر اذا عمل و یبالغ اذا سعد، زمانی که زمان انجام وظیفه میرسد کوتاهی میکند، اما زمان درخواست خیلی پافشاری میکنه. ان عرضت له شهوه اسلف المعصيه و سوفت توبه و ان عرضته محنه انفرج عن شر الله. اگر یه چیزی رو اشتها میکنه، بعضی از چیزها نیاز ماست، حاجت ماست، بعضی از چیزها هم شهوت ماست. شهوت فقط به بحث‌های جنسی گفته نمیشه، شهوت طعام، شهوت این که من فلان امکانات رو داشته باشم، شهوت داشتن فلان ماشین، مثلا فلان مقام. اگر اینجوری باشه، اگر این رسیدن به اون خواستش و به اون شهوتش از راه معصیت ممکنه، معصیت انجام میده، میگه ایشالا بعدن توبه میکن، و اگر گرفتاری براش پیش بیاد و امتحانی براش آرز بشه، انفرج عن شرائط المله، از اون وظائفی که داره، از اون قانون دین فاصله میگیره. دنباله این موعظه رو مراجعه کنید در کلمات قصار نهج البلاغه. امشب بیشتر از این در این زمینه عرضی نکنم. خب، کلمات در کلمات قصار نهج البلاغه مراجعه بفرمایید. کلمات قصار معمولا کوتاهه، یه دو سه تاش هست که بلنده. یکی از اونا اون جملاتی است که امیرالمومنین به کمیل زیاد فرمود. این تقریبا بلافاصله بعد از اون، یکی دو تا بعد از اون تو این نهج البلاغه ها این چنینه. خب، شب شب عاشوراست و شبی است که یه دفعه عالم خلقت روندش به یک صورت جدی از امشب تغییر کرد، از سال 61، حادثه شهادت امام حسین. به صورتی بود که قبلش هم تأثیر کرده بود، اما وقتی خود حادثه پدید آمد کلن عالم خلقت رو تحت تأثیر جدی قرار داد و این تأثیر بوده، الان هم در جریانه و این تأثیر در آینده هم خواهد بود و حتی این اثر تا دامنه قیامت هم پیش خواهد رفت، بلکه این اثر برای بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ هم تأثیر خواهد داشت. پر تأثیر ترین حادث هست تو عالم خلقت. خیلی عجیب این حادث، حادثه‌ای که وقتی پدید آمد، لما قتل الحسین بکا علیه السماوات و سبع و من فیهن والارضون و من علیهن والجن و النار والحیطان فی الماء والوحوش فی الفلوات والطیر فی الهواء و ما یرا و ما لا یرا. وقتی این حادثه پدید آمد تمام آسمان ها و هر که در او بود و من فیهن همه گریست. زمین و زمینیان گریستند، مگر یه گروه هایی که تو بعضی روایات استثناش. در بین حیوانات تأثیر کرد، مرغان هوا، ماهیان دل دریا و حتی حیوانات وحشی در دل صحراها همه گریستن، بهشت و دوزخ گریستن، بهشت گریست، دوزخ گریست. و امام صادق فرمود و بکا علیه ما یرا و ما لا یرا، هر چه دیده می شود و هر چه دیده نمی شود همه گریستن بر حسین علیه السلام. و فرمود ما رقعت دموع الملائکت منذ قتلنا. فکر نکنید که ملائکه اشک ریختن تمام شد، اشک چشم ملائکه خشک نشده است و پایان نیافته. از اون زمانی که ما شهید شدیم همینجور دائم در حال گریستن، در حال گریستن. انشاءالله کربلا مشرف که شدید نهی شدید شما از این که تو حرم امام حسین حرفای متفرقه بزن. رفیقتون دیدی تو حرم، نپرس کی اومدی تا کی هستی چجوری، سلام و سلام، بقیهش مشغول شو با امام حسین، حرفتون بیرون بزنید. تو روایت داری که وقتی شما حرف متفرقه میزنید، این 4000 ملکی که دائم دارن گریه میکنن دور قبر امام حسین میچرخن، شعصن و غبر یعنی جولید مو و قبارالود به هم ریخته اینجوری گریه میکنن، زار میزنن. حرف زدن شما مزاحم گریه ایناست، مزاحمشون نشه. و فرمود اینا از گریه خسته نمیشه، از گریه خسته نمیشه. خب شب شب عاشوراست، یا ابا عبدالله خواهید میتونی من نمیتونم درست حرف بزنم.
خب هر که بنا بود برود رفت. امشب سید الشهدا علیه السلام بر اکبار آخر فرمود هذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، دیگه شب کاملا همه جا رو تاریک کرده، از این موقعیت شب استفاده کنید. فان القوم لا یریدون غیری، اینا با هیچ کس غیر از من کار ندارن. آشید برید. ولی یتخذ کل منکم به ید رجل من اصحابی، هر کی از شما میخواد بره دست یکی از این اصحاب من و اهل دست یکی از اهل بیت من بگیره، برید بعد اهل بیت منم ببرید، من تنها بمونم. یا ابا عبدالله زهیر برخواست، البته قبل از او قمر منیر بنی هاشم اول کسی بود که عرض کرد آقا ما کجا بریم، دست از شما برداریم کجا بریم، ما هرگز شما رو رها نمی کنیم. زهیر اولین فردی بود از اصحاب که بلند شد عرض کرد یا ابن رسول الله من یه جان بیشتر ندارم، این که تقدیم شماست، اما اگر 70 بار من در راه شما کشته شوم، قطع قطع شوم، سوزانده شوم، خاکستر منو هم به باد بدن بعد از او زنده شوم، من دست از شما بر نمیدارم، من دست از شما بر نمیدارم. یه گریز بزنم اینجا، من واقعا میتونم یه همچه حرفی رو به امام زمانم بزنم. یا صاحب زمان خودت کمک کن. ای زهیر عثمانی بود از دست جدت امام حسینم فرار میکرد، تو منزلهایی که میخواست پیاده بشه نگاه میکرد ببینه اگه امام حسین پیاده شده اونجا یه وقت چادر نزنه با امام حسین مواجه نشه، چش تو چشم امام حسین بخواست نیفته، اما یه جایی بالاخره مجبور شد پیاده بشه که امام حسین بود. امام حسین اول فرستاد سراغ او و سرانجام سیدش کرد او رو امام حسین. این آدم فراری از امام و حجت خدا رو اینجوری امام حسین دلش رو جذب خودش کرده رسونده به اینجا، جلوی حضرت اینجور عرض میکنه و حضرت دعاش کرد. مثل فردا هم 2 نفر بوده امام حسین که حضرت نماز بخونند، چون نانجیب ها اجازه نمیدادن و حضرتو در حال نماز تیرباران میکردن. این 2 نفر با دست و سینه و صورت و گردن همینجور هی دنبال تیر میدویدن که نکنه تیری به امام حسین بخوره. سعید ابن عبدالله حنفیه و زهیر ابن قین، نماز حضرت هم نماز خوف، خیلی نماز کوتاهیه، 2 رکعت. حضرت سلام نماز رو که داد این دوتا افتادن رو زمین، افتادن رو زمین. سید و شهده اومد بالین اینها، اینا هیچی نگفت. ما یه کار واسه امام زمان میکنیم، کل منت میزنیم سر از اما اینا اینجوری تلاش کردن، آخرم خودشون بدهکار میدونستن، فقط جمله‌ای که پرسیدم عرض کردم آقا ابا فیتو یا ابن رسول الله. یا صاحب الزمان، ما جمعیت هم اگه اینجوری سید شما بشیم شما میتونی بابا بکنم. عصر امروز بود، جون داره شمشیر امام حسین رو تیز میکنه. امام حسین نشستند. راوی این روایت زین العابدین علیه السلام میگه جون مشغول کار خودش بود، پدرم این اشعار رو شروع کرد به خوندن: یا دهر و افن لکم رفن کم لکم بالاشراق و لاسیلی الدهر لا يقنع بالبديل وكل حي سالك سبيلي. حضرت این اشعار رو میخوند، من فهمیدم که حضرت دیگه دست از زندگی دنیا شست، بغض گلویم رو میفشرد. اما کنار من عمه ام زینب بود، میدونستم عمه ام طاقت نمیاره، لذا بغض خودم رو فرو خورده بود. پدرم یک بار دیگه این اشعار رو خون تا صدای این شعرها به گوش عمم رسید. عمم یه دفعه زراسی برفت، عرضه داشت: برادر چرا داری خبر مرگ خودت رو میدی؟ جدم رفت، رسول خدا رفت، چشم من به پدرم، پدرم امام حسن و چشمم به شما بود، پدر مادرم رفت، چشمم به پدرم بود و امام حسن و شما، بعد از امام حسن چشمم به شما دو برادر بود، بعد از امام حسن تنها امید من شما هستی، حالا شما هم دیگه داریم میری، من چشم امیدم به چه کسی باشه؟ چنان حال زینب کبرا منقلب بود که اونجا حضرت از هوش رفت، سید الشهدا رو به هوش آورد، شروع کرد او رو نصیحت کردند. عرضه بدارم زینب جان، شما فقط خبر شهادت برادر رو شنیدی، این چنین میتاب شدی، چه گذشت بر شما فردا اون زمانی که رو بلندی ایستاده بود نگاه میکردی داخل گودال فرقتون به سیو و فرقتون به رباخ و فرقتون به لغشاره شمشیر دار با شمشیر، ایزه دار با لیزه، یه دم با سنگ و چوب بر بدن حسین اونجا دستار روی سر گذاشت، فریاد زده: مافی کن.